یک نمونه. ظاهر واقعی امام حسین علیه السلام در اربعین در کنار این که از نزدیک یا از دور به سمت مسجع شریف امام حسین علیه السلام سلام میده و عرض ارادت میکنه، این مفاهیم رو، این ارزش ها رو به اندازه خودش به گوش مردم هم برسونه، به گوش مردم دنیا هم برسونه، این ظاهر ظاهریه که ظاهر ماقعی.
بسیار عالی.
هر کسی به اندازه خودش. به نظر من این روزها و این زیارت اربعین متفاوت‌تر شده از سالهای قبل به خاطر این اتفاقات و به خاطر وظایفی که بر دوش ماست.
بله، بسیار عالی. ممنون و شکر از توضیحاتی که فرمودید. سپاسگزارم از همراهیتون و امیدوارم که امسال با حضور چشمگیر مردم و با قدرت و با قوت بسیار بالایی که مردم در اراده خودشون خواهند داشت برای رسیدن به کربلای معلا در اربعین، ما شاهد یک اربعین متفاوت باشیم. خب ارتباطمونم قطع شد با جام. پایان صحبتمون بود. من تشکر میکنم ازشون، باشون خدافظی میکنم. اگر صدای ما رو میشنوند و بریم اتاق فرمان، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم.
نفسهای بیابان به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها.
شماره پیامک ما 301035، همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. پویش هشتگ نجات آب منتظر نظرهای شماست. شمع دا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن. آقای حسین کریمی از قشم نوشتن با صرفه‌جویی تو مصرف آب به طبیعت مهربونی کنیم. هشتگ نجات آب. خانم محدثه زارعی از زنجان نوشتن وقتی شیر آب رو باز میکنی یه لحظه به این فکر کن که این نعمت چقدر با ارزشه. هشتگ نجات آب. خسته ایوان برسان باز. آقای رضا فرهادی از کرمانشاه نوشتن بیاید امروز کاری کنیم که آیندگان به ما افتخار کنن. هشتگ نجات آب. به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. خانم سارا نظری از عرف نوشتن آب جزء اصلی از زندگی هممونه، پس بیاید باش مهربون باشیم. هشتگ نجات آب. آقای علی اصغر رضایی از بجنور نوشتن کم مصرفی آب یعنی سرمایه گذاری در آینده. هشتگ نجات آب. اما در این قسمت از برنامه مهمان تلفنی پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر عباس تابش، معاون سابق وزیر و مدیر عامل سابق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه شکوه اقتدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز ایران اسلامی و شما مجری توانمند و همکاران عزیز در خدمتتون هستم.
منم خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم حضورتون در برنامه.
سلامت باشین. بخیر شما.
خب آقای دکتر تابش عزیز، ما یک جنگ ناخواسته ای رو وارد شدیم درش که طی 12 روز یک مقاومت مقدسی رو انجام دادیم و با تمام تلاشمون و تمام توانمون در مقابل دشمن ایستادیم. ولی خب در هر صورت این فضای فضای جنگی محسوب میشد. میخوام این سوال از محضر حضرت عالی بپرسم به صورت شفاف به ما بفرمایید که چقدر اقتصاد میتونه از فضای جنگی متاثر باشه و باید چه کرد برای اینکه ما مدیریت بکنیم فضای اقتصادی کشور رو در یک چنین بحرانهایی.
خب ابتدا من تسلیت عرض میکنم و تهنیت عرض میکنم شهادت بزرگمردان جبهه مقدم و مقدس مقاومت و ایستادگی در مقابل زنگ تحمیلی رو. خب ما یک تجربه بسیار تلخی رو باهاش مواجه بودیم، همزمان با مذاکره به ما حمله شد و چیزی که با هیچ اصولی در دنیا قابل متر کردن نیست. اما باید یک دستمریزات رو به کسایی که جانشین خلف بودن و به رهبر بزرگ انقلاب که داهیانه این جنگ رو مدیریت کردن و ما به این مرحله رسیدیم. واقعیتش این که تدبیر و برنامه دشمن برای ما این نبود، برنامه دشمن برای ما یه چیز فراتر از این بود و باید واقعا تشکر کرد از اونهایی که زحمت کشیدن و قدر نهار کسانی که جانشون رو برای این مرز و بوم گذاشتن. جنگ در هیچ جا بدون فساد و بدون زیان نیست. جنگ چه برای برندش چه برای بازندش هزینه داره. این هزینه هم هزینه جاری جنگ هست، هم هزینه هایی هست که به بدنه کشور، به ساختار اقتصادی کشور و سایر حوزه‌های مدیریت کشور وارد میشه. طبیعتاً کشور ما مستثنا نیست. ما در شرایط آتش‌بس هستیم. این آتش‌بس معنیش کاملا مشخصه، نه زنج هست نه صلح هست. کشور هم و مردم و اقتصادیون هم دارن به این موضوع نگاه میکنن. اولین خواهش من اینه که البته مردم ما ثابت کردن که در ایستادن پای نظام هیچ وقت کوتاه نیومدن، در همه بخش‌ها، حتی اونهایی که از ما رفتن در جای جای دنیا دارن زندگی میکنن، ثابت کردن که پای نظامشون، پای کشورشون هستن. اقتصادیون ما هم مستثنا نیستن، جونشون رو برای کشور میدن، مالشون رو برای کشور میدن. این چیزی که من میگم دارن انجام میدن. منم برای این که با هم تکرار بکنیم دارم عرض میکنم ما در شرایط نه جنگ و نه صلح باید شدیداً این زمان صلح عمل بکنیم، پشت کشور باشیم، برای این که اونهایی که میرن برای مذاکره، اینهایی که دارن دیپلماسی میکنن، حتی خدای نکرده اگر جنگی علیه ما باشه دوباره باید دفاع بکنیم، باید پشت اینها ورس باشه و ما خیلی محکم پای تولید باشیم، پای خدمات باشیم، پای توزیع باشیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، مصرف کنندگان نهاییمون رو بیشتر درک بکنیم که بتونیم انشالله کمک حال خط مقدم باشیم و کمک حال خودمون.
پس می‌فرمایید که باید ما در این شرایط، درسته که ما در شرایط نه جنگ نه صلح هستیم، ولی باید کاملا به عنوان یک شرایط عادی بهش نگاه بکنیم و مسیر رو به عنوان یک مسیر اقتصادی درست قدم درش برداریم.
من اعتقادم اینه که یکم بالاتر از شرایط عادی، برای اینکه ما یک گام باید بیشتر متاسفانه من فضای مجازی رو بعضن میبینم، بعضی خبرها رو، بعضی اظهار نظرها رو که گویم مثلا برق قطع میشه، آب قطع میشه. ببینید این مشکل برق و آب و این داستان ها مشکلی نیست که از جنگ به ما رسیده باشه.
بله
ما نیاییم این رو بذاریم پای این که اسرائیل به ما حمله کرده، نه، ما این مشکل آب و برق رو قبل از جنگ هم داشتیم. پس اینها دل ما رو خالی نکنه که زنگ شده، برقمون قطع شده. قبل از اون هم همه جا اعلام شده بود که قطعی برق داریم و اصلاح داریم. پس یک، از سیاه نمایی دشمن نباید ترسید. دشمن طبیعیه، اسمش روش دشمنه و سیاه نمایی میکنه. ما اقتصادمون رو باید بیشتر از زمان عادی امروز فعال بکنیم. اگر تا دیروز 4 ساعت یک مدیر کارخونه وقت می‌گذاشت برای مدیریت اوزش، 4 ساعت برای استدیو، امروز باید حداقل 2 شیفت برای مدیریت بخش اقتصادی وقت بذاره. ما نباید کارگرامونو دلشونو بلرزونیم، باید بیشتر به کارگر بریم. ما نباید تأمین کالا رو برای شبکه توزیع دیر بندازیم. باید نسبت به دفعه یعنی شرایط عادی یه گام بیش جلوتر و یه ساعت جلوتر کالا رو به شبکه توزیع برسونیم. برای اینکه دشمن واساده که سیانمایی بکنه فلانجا کالا نرسید، فلانجا نون نبود، فلانجا پفک نبود، فلانجا روغن نبود و قصه‌الغاز. ما اگر بتونیم به این لحاظ، به لحاظ عرق ملی که همه ایران و ایرانی در کل دنیا دارد برای ایران، ما اگر بتونیم یکم محکمتر و فعالتر از شرایط عادی یه ما مسئولین دیپلماسی کشور رو و یا حتی مسئولین امنیتی و نظامی کشور رو خیالشون راحت بکنیم که پشتش مستدیم، اونا با خیال راحت این موضوع رو عبور خواهند کرد و امیدوارم انشالله ما به یک امنیت و با دیپلماسی قوی سیاسیون عزیزمون با رهبری داعیانه مقام معظم رهبری انشالله به یک توافق سیاسی تأمینی با امنیت کامل با خواستهای به حق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برسیم.
این البته این نکته شما فرمایید برمیگرده به مدیران، مدیران مجموعه های دولتی و حتی خصوصی یا خصولتی، و باید خودشون رو توی میدان بدونن. این مدیران بزرگوار ما باید حواسشون جمع باشه و واقعا توی این فضا باید مدیران ما همینطور که شما فرمودید با دقت عمل رفتار بکنن. متاسفانه ما یه اتفاقی که می‌بینیم تو کشور هست، سلیقه عمل کردن، نداشتن مدیریت بحران، نبودن حداقل بعضی از مدیران ما انگار اصلا تو این فضا آشنا نیستن. مدیرانی هستن که کار من البته برای همه کارمندای عزیز، خود منم کارمندم، برای همه احترام قائلم، ولی وقتی مدیر در یک مجموعه قرار میگیره به نظر میرسه این مدیر باید یه تفاوتی با کارمندای دیگه داشته باشه که مدیر میشه. وقتی ما اومدیم از بدنه استفاده کردیم و یه سری افرادی رو گذاشتیم که اینها مدیریتشون مدیریت نگاه کارمندی است، این میشه که در یکی از مجموعه های فلان وزارت خونه من وقتی میرم توی این ایام میبینم کلا تعطیل ساختمان، رفتن به ساختمان شماره 2 توی زیر زمین، همه کنار هم دیگه نشستن زمانی که اتفاقی نمیفته اصلا و کاملا همه تو سطح شهر دارن زندگی عادیشون رو میکنن و کار روزمره اون مجموعه روی زمین میمونه به خاطر اینکه مدیر اون مجموعه اظهار کرده که اینجا به خاطر مسائل امنیتی بهتره که ما در فلان نقطه، و این اتفاق متاسفانه میفته که دستاویز میشه برای فضای مجازی و یه جاهایی ما یه سری اختلاف و مشکلات و مسائلی که میبینیم رو بعدا میبینیم که بهش دامن میزنن و اتفاقات بعدی رو در شاهد هستیم.
اخیرا یه فرمایشی از آقای رئیس جمهور شنیدم به نقل از سردار دلها، سردار سلیمانی، که گویا سردار فرمودن ما میریم شما بیاین دنبالمون، یعنی خودشون اون جلو بودن بقیه هم دنبالشون میکشیدن. من به نظرم میاد اینکه ما هممون فارغ از اینکه مدیر هستیم، شهروند هستیم، کارخونه دار هستیم، رئیس جمهور هستیم، وزیر هستیم، معاون وزیر هستیم، هر جایگاهی که داریم، اول باید خودمون حرکت بکنیم در جایگاه خودمون. این چیزایی که میگم مشمول مدیرم هست. ما یه آفتی تو این کشور داریم متاسفانه، بعضن در انتخاب مدیر چپ سلیقگی هم میشه، بی تدبیری هم میشه، من نمیخوام بگم نیست و چیز محصول جنگ هم نیست، محصول زمان جنگ هم نیست. از سالیان سال ما همیشه عوارض مدیریت ناکارآمد رو تو این کشور پرداخت کردیم. من میگم در این برهه‌ای که الان هستیم، یک، هممون باید تمام هم خودمون رو بذاریم برای اینکه پشت هم واسیم. مدیرم مشمول همین موضوع هست. مدیرم باید بذاریم که در پستو بشینه. امروز من اون اقلیت ها رو میگم انشالله که همه زلودار هستن، اقلیت هایی که خدا نکرد اگر در پستو بذاریم که اینجا پستو بشینه باید حرکت رو کنه. به این فرمایش سردار سلیمانی شهید عزیز، خودش جلودار باشه، پشتش بقیه هم بیان. در این مقطع ما باید به همین هایی که هست اعتماد بکنیم
و اونها باید اعتماد مردم رو پاس بدارن حرکت بکنن. اما یه فرمایشی از شما درسته، آیا در کشور ما این همه نارسایی داریم همش به دلیل نبود نهادت، به دلیل نبود محصول، به دلیل نبود تکنولوژی؟ نه، ما بخش بزرگی از مشکلاتمون در این کشور ناکارآمدی مدیریتیه.
بله دقیقاً. البته من باز اینجا بین صحبت شما بیام، من تاکید بکنم ما همه مدیران رو نمیگیریم. من توی همین ایام بودم جاهایی که مدیرانی رو من میدیدم دارن کار میکنن و وظیفه خودشونو که انجام میدادن هیچی نظارت بر نیروهاشون هم میکردن، دلگرمی نیروها میدادن و تا پاسی از شب، یعنی از من میدیدم بنده خدایی که از مدیرانی که حالا که از مدیرانی که از مجموعه ها بود و ایشون با وجود اینکه حالا حجم کاری و اینها شاید در حالت عادی خیلی کمتر بود، ولی تو این ایام میزان مثلا حضورش در فضا یک کاریش انقدر بیشتر شده بود که همه این روحاشو با کار آورده بود، نگه داشته بود و کار میکرد.
جنگ که شروع شد من خدمت قائم مقام محترم وزیر صنعت رسیدم، گفتم آقای دکتر مصطفی من به عنوان یه شهروند امروز حاضرم از چپ بازار بازرسیم بکنی روز شروع جنگ.
من
دوباره دارم تاکید میکنم،
میخوام خواهش بکنم این دوستانمون تو هم من هم یکی از بالا جایی که گفتم شاید الان درست نباشه این رو دارم میگم، ولی از همون مجموعه ای بود که شما الان اشاره کردید و من امیدوارم که همه وزارتخونه های ما بیان و دقت بکنن روی انتخاب مدیرانش، انتخاب مدیران رده دو و رده سه.
این یک بحث کلیه ها، دوباره عرض میکنم، آیا ما داریم در کشور هزینه ناکارآمدی میدهیم؟ شک نکنید میدهیم.
بله داریم میدیم.
چرا بالاخره وقتی دست یه نفر باز دلش بخواد هر چیزی رو میتونه مؤثر غیر مؤثر مرتبط غیر مرتبط مدیر بذاره، وقتی سازمان اداری استخدامی ما میتونه هر چیز چه ابلاغ گرفت از بیرون آوردیه مجوز بده کارش حل بشه، طبیعیه بالاخره تجربه سبقه سواد رنگ میبازد و متاسفانه بعضا این چتسلیگری ها رو داریم. اما در شرایط فعلی ما باید به شرایط موجود کشور اعتماد کنیم. در شرایط فعلی کشور اونها باید این اعتماد مردم رو پاس بدارن، هممون بدویم که از این برهه رد بشیم. بله قاعدتا باید مجلس محترم شورای اسلامی، دولت عزیز باید یه ساختاری بذارن برای انتصاب مدیران، مدیران کارآمد، مدیران وارد، مدیران تصمیم گیر، مدیران که بتونه بیشترین بهره‌وری رو از قبل قوانینی که برای اجرا بهش تصویب میشه رو بیشترین بهره‌وری رو برای کشور داشته باشن تا بتونیم کشورمون رو رشد بدیم. زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست که امروز در هر ساعت از 24 ساعت دو ساعت سه ساعت برقش بره یا گازش قطع بشه یا عرض کنم آبش قطع بشه. ما باید تلاش بکنیم با استفاده از مخیرن هم فرمایشات مقام معظم رهبری رو در خصوص این عزم ملی شنیدم، هم فرمایشات آقای رئیس جمهور رو فرمودن حتی اگر کسی ما رو قبولم ندارد اما کار بلدت بیاد سر کار
بله
کار بکنه.
و البته
این باید همه
دکتر ببینید آنچه که داره اتفاق میفته، ما در مدیران ارشد نظامی مسئله رو نداریم، یعنی ما تو همین ایام وزرای ما سر کارشون بودن، حتی دیگه خبرها رو شنیدیم که مجموعه شورای عالی امنیت ملی، جلسات هیئت وزیران، همه زیر حتی موشک و گلوله دشمن هم برگزار شد، وزرای ما داشتن فعالیت میکردن، ما افتتاحامون، افتتاح طرحهای مختلفمون داشت صورت میگرفت. وزیر محترم سمت رو من همینجا بگم، اگر من انتقاد کردم از یکی از زیر مجموعه وزارتخونه، خود وزیر رو بگم، مجلس شخص وزیر تو تمام این ایام حتی سفرهاشون رو بیشتر کرده بودن و حضورشون تو فضاهای صنعتی بیشتر بود، وزیر نیرو همینطور و وزیر راه همینطور، کلیه مجموعه نفرات ارشد مجموعه دولتی این وضعیت رو داشتن توی وزارتخونه ها، یعنی شخص وزرا و شخص رئیس جمهور. و این نکته‌ای که هست در مسئولین ارشد نظام این مسئله نیست و امیدواریم که این رو خود دقت بکنن در انتخاب زیر دستانشون.
من اعتقادم اینه که وزرای محترم زیر مجموعه رو دارم خوب رصد میکنم، خوب مدیریت میکنم، در کل نمره دولت به زعم من در این جنگ نمره قابل قبولی بود. ممکنه در یک جایهایی یه همچین موضوعهایی هم باشه. حداقل از وزارتخونه خودمون من خبر دارم که جناب آقای وزیر ورود کرده برای اونجاها که یعنی اون پیش رفت رو مثل سایر بخش‌ها نداشتن، تذکرات و لازم رو داده. حتما دولت داره رصد میکنه، دستگاه نظارتی دارن رصد میکنن. من نمیخوام بگم که خیلی عالی بودیم در پشتیبانی. ببین اینکه دولت و مسئولین ارشد نظام رو این دستاورد رو مدیون زحمات اونا هستیم، مثلا ما هرچی داشتیم صحبت میکردیم بسته مدیریت میانی و مدیریت میانی به پایین کشور بود.
بله.
از قضا نقش اینها هم کمتر از نقش درجه اول نیست. اینها با مردم ارتباط دارن، باید دلجربی به مردم بدن، مردم خیالشون راحت باشه. هر خلالی اینجا ایجاد بشه عملا زحمات مدیران ارشد هم زیر سوال میره. بالاخره ممکنه جاهای قصوری هم باشه. من اعتقادم این که حالا از وزارتخونه خودمون من خبر دارم که داره آسیب شناسی میشه، داره اون جاهایی که
البته انتخاب بعضی از این مدیران هم با نگاه حالا خوبی بوده، گفتم بذار از بدنه انتخاب بکنیم که نسبت و مجموعه آشنا باشه و از بدنه انتخاب کردن، از فضای بیرونی نخوان بیارن. ولی خب مشکل اینجاست که وقتی یه نفر با نگاه کارمندی رده پایین همیشه به عنوان یک فرمانبردار در رأس کار قرار گرفت، در امور قرار گرفته و تربیت شده، وقتی مدیر هم بشه باز نگاهش نگاه کارمندی خواهد بود. این که میگم کارمندی منظورم نوع ساختاریه.
مدیریت یه علم، یه شاخصهایی داره.
دقیقاً
در بدنه وزارتخونه ها یاد بگیریم که مدیر پرورش بدیم. مدیر زاده نمیشه که. مدیر رو از کارشناسی شروع میکنن، پرورش میکنن، یاد میشه وزیر، میشه رئیس جمهور و همیشه معاون رئیس جمهور کار میکنه. ما باید مدیر رو پرورش بدیم. مدیر یه بخشش استعداد ذاتی و ارضی یه فرده، یه بخشش استعداد تجربی یه فرده. هر کسی این دوتا رو با هم نداشته باشه قاعدتا در کارش موفق نخواهد بود. انتخاب کنندگان مدیر ما باید این هنر رو داشته باشن، کسایی رو انتخاب بکنن که هم تجربه دارن، هم سواد دارن، هم ذاتن آدم مدیری هست. اگر ما این شاخص ها رو کنار هم بذاریم و انتخاب بکنیم و تمکین بکنیم از فرمایشات مقام معظم رهبری و تمکین بکنیم از دستورات آقای رئیس جمهور که می فرمایند اگر با ما مخالف هم هست ولی کار بلد بیاد کار بکنه، وقت شما می توانید در کشور رشد رو ببینید، کارآمدی مدیریتی رو ببینید و از همه لحاظ جلو بیاد.
بله، امیدواریم این اتفاق بیفته، امیدواریم که با دقت این اتفاق بیفته و فراموش نکنیم. من این رو از صحبت حضرت عالی میخوام وام بگیرم. آنچه که من در صحبت‌های شما بهش رسیدم این که هر کسی در هر موقعیتی، در هر جایگاهی که هست، در هر پست و در هر ارگانی که هست، باید حواسش باشه وضعیت رو و سعی بکنه به عنوان یک سردار و یک افسر و یک سرباز محکم وایسته توی میدان و کارشو درست انجام بده و این اتفاق انشالله بیفته. من سپاسگزارم از توضیحاتتون، ممنونم از شفافیتتون، ممنونم از بلاغت و صراحتتون که آنچه که بود رو خیلی راحت و شفاف صحبت کردید و امیدوارم که موفق و معید باشید.
ممنونم، منم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز برنامه.
خدا نگهدارتون. صحبت کردم با جناب تابش و باز من اینجا یادآوری بکنم، ما این نکته‌ای که عرض کردیم درباره مدیران میانی، اینها امیدواریم که حالا شاید بحران ندیدن دوستان این عزیزان، خیلی هاشون سن و سالشون به سن و سال دوران جنگ قد نمیده، این عزیزان نیروهای جوانتری هستن، ای کاش یه مقدار با این فضا بدونن که کوچکترین تصمیمشون میتونه در مسیر رشد کشور و سرعت در رشد کشور اثرگذار باشه. بسیار عالی، در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از رادیو گفتگو.
خدایا ای خدایا، من کسی جز تو ندارم. خدایا ای خدایا، مرهم درد دلم باش. در این دنیا که کسی جز تو ندارم، خدایا ای خدایا مرهم درد دلم باش. در این دنیا که مردم میزنن حرف محبت، منم در جستجوی ذره‌ای رحم و مروت. جوانم جاهلم میمیرم از غم.